تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين. بحث در ثمره مسئله زد بود. به طور کلی فرمودند در حقیقت ثمره این است که اگر ما قائل شدیم به این که امر بشه مقتضی نهی از زد هست، ثمره و نتیجه بطلان زد است در صورت اتیان به زد. اما اگر قائل شدیم که امر بشه مقتضی نهی از زد نمی باشد، نتیجه و ثمره صحت زد در صورت اتیان به زد. امروز به دنباله این مسئله می فرمایند این دو ثمره در وقتی محقق می شود که در هر دو فرض یک قید دیگری نیز ما اضافه کنیم. می فرمایند بطلان عمل تنها به علت این نیست که امر بشه مقتضی نهی از ضد است، بلکه در کنار این مسئله یک قید دیگری هم باید اضافه کنیم تا این ثمره در این مسئله باشد. و هاکذا اگر ما قائل به صحت شدیم، یعنی گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، وقتی میتونیم بگیم این ضد عبادی صحیح است که یک شرط دیگر و یک قید دیگری هم بهش اضافه کنیم. پس بنابراین نتیجه این می شود که این دو ثمره توقف دارد در دو مدعا و دو امر و دو مبنای دیگر. اگر این دو مبنا رو پذیرفتیم، این ثمره در مسئله زد بار است و الا ثمره در مسئله زد بار نمی باشد. اما شرط اول و مبنای اول، قبل از بیان این شرط اشاره می کنیم به ذکر یک مقدمه. و اون مقدمه این است که در بین علما اختلاف است آیا نهی موجب فساد است یا نهی دال بر فساد نمی باشد. در این مسئله بین علما سه قول است. قول اول میگویند نهی دال بر فساد نیست. قول دوم این است که نهی دال بر فساد هست. قول سوم تفصیل داده است، گفته است اگر نهی استقلالی باشد، نهی استقلالی دال بر فساد هست. اگر نهی ذمی غیری باشد، نهی ذمی غیری دال بر فساد نیست. قائل این قول سوم برای تفصیل خودش اینجوری دلیل آورده، گفته است که بین نهی استقلالی و نهی ذمی فرق است. در نهی استقلالی همیشه مفسده هست، پس بنابراین اون عمل فاسد است. اما نهی ذمی تبعی، نهی غیری مثل امر غیری، فی نفسه مصلحت و مفسده نداره. چون نهی غیری مفسده ندارد، پس نهی غیری دال بر فساد نمی باشد. فعلیه خلاصه مقدمه این است که در نهی سه قول است. بعضی ها میگن نهی فقط دال بر معصیت هست نه فساد. مولا گفت لا تصلی، اگه شما نماز خوندی معصیت کردی فقط، لیلا این نماز فاسد نیست. بعضی ها میگن نه، نهی دال بر فساد هم هست. قول دوم. قول سوم تفصیل میدن، میگن نهی استقلالی دال بر فساد، ولی نهی ذمی فقط دال بر معصیت است، دال بر فساد نمی باشد. بعد از این مقدمه میفرمایند در ما نحن فیه، ما باید اضافه بر مدعای قبلی یک مدعای دیگه هم داشته باشیم تا اینکه فساد در اینجا و بطلان عمل ثابت بشه. اون مدعا این است، اولا ما باید بگوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، یکی در سابق گفتیم. مسئله دوم باید بگیم نهی دال بر فساد است تا حکم کنیم به بطلان این نماز، و الا اگر ما گفتیم نهی دال بر فساد نیست، حالا چه نهی ذمی و چه نهی استقلالی، اگر گفتیم نهی دال بر فساد نیست، خب اینجا صلات ولو امر بشه مقتضی نهی از ضدم باشد، اما نهی دال بر فساد نیست. انسان نماز رو که خون نهی داره ولی فقط معصیت کرده، دیگه این عمل فاسد نخواهد بود. پس قائلین به فساد عمل و بطلان عمل باید علاوه بر این که میگن امر بشه مقتضی نهی از ضده، باید بگم نهی ذمی تبعی دال بر فساد است، ولی اگر این حرف رو نگن این ثمره بار نخواهد شد. مرحوم مظفر می فرماین ما از کسانی هستیم که قائلیم نهی دال بر فساد است مطلقا، چه نهی ذمی و چه نهی نفسی استقلال. هذه خلاصه و بیان ثمره المساله مع بیان موارد ظهورها. فرمان تا اینجا به طور خلاصه بیان کردیم ثمره مساله را با بیان موارد ظهور این ثمره. گفتیم این ثمره در چهار مورد ظاهر می شود، ولکن هذا المقدار من البیان لا یکفی فی تحقیقها، لکن این مقدار از بیان کافی نیست در تحقیق این ثمره. فان ترتبها و ظهورها، زیرا ترتب این ثمره و ظهور این ثمره توقف دارد بر دو مسئله. ثمره ما صحت و فساد بود. صحت و فساد یا صحت و بطلان وقتی است که در کنار هر قولی یک قیدی باشد. حالا قول اول که می گفت فساد و بطلان عمل، اولین شرط برای قول اول اینه در حقیقت. الاول شرط اولی که در ثمره ما نحنفی وجود دارد، القول به ان النهی فی العباده یقتضی فساده ها. وقتی میتونیم ما این ثمره رو بار کنیم که قائل بشیم به این که نهی در عبادت اقتضا میکند فساد عبادت را، حتی نهی غیری طبعی. یعنی ما باید قائل بشیم به این که نهی هم مقتضی عرض کنم عقاب و اسیان هست و هم مقتضی فساد عمل است. و الا اگر قائل به فساد نشیم، خب این عبادت نهی داره، خب ولو نهی داشته باشه اما فاسد نیست. لانه اذا قلنا بان النهی مطلقا، به خاطر اینکه اگر گفتیم به این که نهی مطلقا مقتضی فساد عبادت نیست، مطلقا در مقابل این قید است، او خصوص النهی تبعی، یا نه ما گفتیم خصوص نهی تبعی لا یقتضی الفساد مقتضی فساد نیست، فلا تظهر الثمره ابدا، این ثمره بنابراین دو قول ظاهر نمی شود. اگر ما گفتیم نهی مقتضی فساد عبادت نمی شود، خب ما بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضدم هست، صلات نهی هم دارد، شما که نماز رو بخونید نمازتون فاسد نیستش، نمازتون صحیحه، فقط معصیت کردید. و هو واضح و مطلب واضح، لأن ضد العباده حین اذن، به خاطر اینکه ضد عبادی با این فرد یکون صحیح هم صحیح هست. سواء قلنا بالنهی عن الضد ام لم نقل، چه بگیم نهی از ضد هست یا بگیم نهی از ضد نیست، این عمل صحیح است. چرا؟ چون ولو نهی از ضد باشه اما این عمل مقتضی، این نهی مقتضی فساد عمل نمی شود. بل حق ان النهی فی العباده یقتضی فسادها، حق این است که نهی در عبادت مقتضی فساد اون عبادت می شود، حتی نهی غیری علی الظاهر. این غیر علی الظاهری که ایشون بیان میکنن در حقیقت یعنی میخوان اشاره کنن که علی المبنا ما حرف میزنیم، ولو ما خودمون قائل به نهی غیری نیستیم، اما اگر قائل به نهی غیری هم باشیم، مثل امر غیری که میفرمودن ما قائل به امر غیری نیستیم، اینجا هم ایشون قائل به نهی غیری نیستن، فرمودن امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، اصلا ما نهی غیری نداریم. میفرمایند ولو فرض کنیم ما نهی غیری داریم، اگر نهی غیری مولوی باشد نهی دال بر فساد است، و سیعتی تحقیق و ذالکه فی موضعی انشاء الله. آخرین مسئله همین کتاب خواهد آمد که آخرین مسئله این است، نهی مقتضی فساد هست مطلقا ولو نهی غیری باشد. و استعجالا فی بیان هذا الامر نشیر الیه اجمالا، فرمایم به خاطر اینکه در همینجا لازم است ما اشاره به این امر میکنیم اجمالا، و به خاطر استعجال و عجله داشتن در بیان این امر اشاره میکنیم به این مسئله اجمالا. فنقول میگوییم ان اقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد، میخوان دلیل این مفصل رو ذکر کنن، این کسی که گفته نهی تبعی دال بر فساد نیست، میخوان دلیلشون رو ذکر کنن. میفرمان اقصى ما يقال، نهایت چیزی که گفته میشود در باب عدم اقتضاء نهی تبعی فساد را، هو ان النهي التبعي، این دلیل که میگن نهی تبعی مقتضی فساد نیست، دلیلشون این است که نهی تبعی لا یکشف عن وجود مفسده فی المنهی عنه، نهی تبعی کشف نمی کند از وجود مفسده در منهی عنه، نهی تبعی هیچ وقت نمی گه در متعلق من مفسده هست. شما خوب دقت کنید ببینید، مولا میگه عد دینک، بعد با این عد دینت یا اوف به عهده یک نهی داره. نهیش چیه؟ لا تسلی. این نهی غیری مولا نمیگه صلات مقصده داره، میگه صلات محظور داره، و الا همین امر اگه نباشه همین صلات میشه واجب و صلات فی نفسه مصلحت داره. این نهی طبعی میگه چون محظور داره حالا نماز نخون. پس نهی غیری هیچ وقت دال بر مفسده در منهی عنهش نیست. یا مثلا مولا میگه عد دینت یا اوف به عهده، به عهد وفا کن، زدش الان یعنی لا تأکل، مشغول قضا خوردن نشد. این لا تأکل دلالت نمی کنه برای اینکه قضا خوردن مفسده داره، نه، قضا خوردن مصلحت داره، ولی اینجا چون محظور داره مولا میگه مشغول قضا خوردن نشد. پس این آقای مستدل میگوید نهی غیری هیچ وقت درش مفسده نیست، چون که در نهی غیری مفسده نیست پس نهی غیری دال بر فسادم نخواهد بود. بله، ان اقصى ما یقال فی عدم اقتضاء النهی التبعی للفساد هو ان النهی التبعی، نهی تبعی لا یکشف عن وجود مفسده فی المنهی عنه. نهی تبعی هیچ وقت کشف نمی کند از وجود مفسده در منهی عنه خودش. و اذا کان الامر کذالک، اگر امر چنین باشد، فالمنهی عنه باق علی ما هو علیه من مصلحه. این منهی عنه شما که صلات باشه باقی است بر همون مصلحتی که قبلا داشته، بلا مزاحم لمصلحته، یک مفسده مزاحم این مصلحت نمی شود. صلات قبلا مصلحت داشته، الانم با وجود نهی مولا صلات مصلحت دارد، فقط محظور داریم ما در اتیان صلات، چون مزاحم با انجام اون امر هست اتیان صلات محظور داره و الا مفسده ندارد. چون مفسده ندارد فیمکن التقرب فیه اذا کان عباده، وقتی مفسده نداشت ممکن است تقرب در این عمل اگر عبادت باشد به قصد همون مصلحتی که فرض شده است در او. حالا چه اشکالی داره انسان همین نماز رو در همین وقتی که نهی هم داره به قصد قربت به خاطر اینکه مصلحت داره اتیان بکنه، ولو مولا نهی کرده، مولا نهی کرده اما این صلات مفسده نداره، چون که مفسده نداره انسان میتواند این صلات رو اتیان بکند و به قصد قربت هم اتیان کنه، با این صلات مقرب درگاه مولا بشه. وقتی مقرب درگاه مولا شد دیگه این عمل فاسد نخواهد بود. پس این قائل خلاصه میگه نهی تبعی دال بر فساد نیستش و هاذا لیس بشیء. مرکوم و مزفر می فرمایند این دلیل و این مدعا مدعای درستی نیست و نهی چه نهی نفسی و چه نهی طبعی موجب فساد می باشد. در مقام جواب می فرمایند که شما گفتید این صلات با وجود نهی مولا مصلحت داره و چون مصلحت دارد انسان می تواند این صلات را به قصد تقرب به مولا اتیان کند. وقتی این عمل رو انسان به قصد قربت میتواند اتیان کند مصلحت هم دارد، پس بنابراین دیگه لا محاله این عمل فاسد نخواهد بود. مرحوم مظفر میفرمایند ما به حکم عقل میگوییم نهی طبعی جال بر فساد است و در حقیقت این مدعای شما درست نیست. چرا؟ می فرماین به علت این که عقل حکم می کند شیئی رو که مولا از او نهی کرده است، یعنی اون شیء مرغوب مولا نیست، مولا نمیخواد این شیء اتیان بشود. خب چگونه شما میگید شیئی که مرغوب مولا نیست، ما اون شیء رو انجام میدهیم به قصد این که با انجام اون شیء مقرب مولا بشیم. مولا نمیخواد اون شیء رو، عقل حکم میکند با این شیئی که مرغوب مولا نیست تو نمیتونی مقرب درگاه مولا بشی. پس بنابراین این عمل رو به قصد قربت نمیتونی انجام بدی. وقتی این عمل رو به قصد قربت نتونستی انجام بدی، این عمل تو فاسد خواهد بود، لام خواهد. پس نتیجه میگیرن هر جا نهی مولا باشد، چه نهی استقلالی چه نهی ضمنی، نهی مولا دال بر فساد عمل است. اگر مولا از عملی نهی کرد، تو اون عمل رو نمیتوانی به قصد تقرب به مولا اتیان بکنی. چرا؟ چون اون عمل مبغوض مولاست، در حقیقت مولا از اون عمل بدش میاد. مثال عرفیش هم مثلا انسان پیش یک بزرگی میخواد بره، میخواد برای تقرب به او هدیه ای ببره، یقین داره این هدیه مبغوض اوست، از این شی بدش میاد. آدم به قصد تقرب به او همین شیئی که این بزرگ و این مولا ازش بدش میاد، همین رو بگیره به عنوان هدیه برای مولا ببره. خب طبیعیه این هدیه‌ای که مبغوض مولا هست موجب تقرب انسان به مولا نمیشه. در عبادت هم همین است، هر عبادتی که مولا ازش نهی کنه یعنی مبغوض مولاست، مولا نمیخواد در اون لحظه اون عبادت انجام بشه. خب شما با اون عبادت نمیتونید تقرب به مولا پیدا کنید، قصد قربت در اون عبادت نمیتونید داشته باشید. وقتی قصد قربت نداشتی، اون عبادت و اون عمل فاسد خواهد بود. پس نتیجه میگیرن که نهی مولا چه نهی استقلالی چه نهی ضمنی باشد، همیشه دال بر فساد است، لام خواهد. و هذا لیس بشیء، این قولی که گفته است نهی تبعی ضمنی دال بر فساد نیست، لیس بشیء، هیچی نیست. و این صدر من بعض اعاظم مشایخنا، اینجا ظاهرا چون مطلب خیلی مطلب خلاصه به نظریشون مطلب ضعیفی بوده است، ولو حرف مال مرحوم نائلی هست، ایشون اسمشون رو نبردن دیگه. فرمان به این صدر من بعض اعاظم مشایخ نا، که حرف مال مرحوم نائلی است، اگرچه صادر شده از بعضی از اعاظم مشایخ ما، اما حرف درستی نیست. چرا؟ لأن المدار فی القرب والبعد فی العباده، مدار و ملاک در قرب و بعد، در تقرب و تباعد از مولا در باب عبادت، لیس علی وجود المصلحه و المفسده فقط. ملاک انسان یک امری رو انجام بده موجب قرب به مولا بشه یا موجب بعد از مولا بشه، ملاک این نیست که مصلحت و مفسده داشته باشه اون شی. مثلا شراب رو خود قرآن میفرماید که فیه منافع، او یک سری منافعی هم داره. خب انسان بگه چون این شیء منفعت داره ولو مبغوض مولا، من به قصد قربت این شیء رو اتیان بکنم، بفرماید نه، مدار در قرب و بود در عبادت بر وجود مصلحت و مفسده فقط نیست. فانه من الواضح، واضح است وقتی ما میگیم در عبادت قصد قربت لازمه، قصد تقرب به مولا لازم است، واضح است این که مقصود از قرب و بود از مولا قرب و بود معنوی هست. ما که میگیم به قصد تقرب به مولا انجام میدیم، معاذ الله مرادمون این نیست که مولا مثلا در یک جای خاصی نشسته، ما اگر این عبادت رو انجام بدیم یک قدم به مولا نزدیکتر میشیم. نه، این قرب و بعد معنوی هست و در قرب و بعد معنوی شرط هست که اون شی محبوب مولا باشد. اگر مبغوض مولا باشد، اون شی موجب قرب انسان به مولا نمیشود. فانه من الواضح این که مقصود از قرب و بعد به مولا قرب و بعد معنوی هست، تشبیه به قرب و بعد مکانی. و ما لم یکن شی مرغوبا فیه للمولا، مادامی که یک شی محبوب مولا نباشد فعلا، لا یصح التقرب به الی، اگر شیئی محبوب مولا نباشد صالح نیست اون شی برای صالح نیست برای تقرب به اون شیء، به اون مولا. انسان نمیتواند اون شیء رو، شیءی که مرغوب به مولا نیست، به قصد تقرب به مولا اون شیء رو انجام دهد. و مجرد و وجود مصلحت فی، مجرد این که یک شیء یک مصلحتی داشته باشه، لا یوجب مرغوبیت له، باعث نمیشود مرغوبیت اون شیء رو برای مولا، مع فرض نهی و تبعیده، با این که مولا ما رو نهی کرده از اون چیز و ما رو باز داشته از اون شیء، ولو مصلحت هم داشته باشد، این شیء موجب تقرب انسان به مولا نمیشود. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، لا وجه للتقرب الى المولا بما ابعدنا عنه، وجهی نیست، معنا نداره که انسان تقرب بجوید به سوی مولا به اون چی که مولا انسان رو از او دور کرده است. والمفروض ان نهی تبعی نهی مولوی، مفروض اینه که نهی تبعی نهی مولوی است، مولا نهی کرده، مولا گفته لا تأکل لا تشرب ولا تسلی، وقتی مولا نهی کرده معلوم میشه این شیء مرغوب مولا نیست، پس اگر انسان این شیء رو انجام بدهد موجب قرب به مولا نمیشود، پس فاسد است. و کونه تبعیه، خب این که این نهی تبعی است، لا یخرجه عن کونه زجرن و تنفیرن و تبعیدن عن الفعل، خلاصه نهی که هست ولو تبعی باشد موجب این نمی شود که این شیء بد نباشه و مرغوب مولا باشد. و بودن این نهی تبعی خارج نمی کند اون شیء را از این که اون شیء زجر و تنفیر و تبعید از فعل باشد، یا خارج نمی کند اون مولا را از این که اون مولا زجر کند و تنفیر کند و تبعید کند از فعل. و این کانت تبعید و لمفسده تنفی غیره، ولو دور کردن ما را از اون شیء به خاطر مفسده ایست که در غیر اون شیء است. مولا میگه لا تصلی، به خاطر اینکه اگر نماز بخونی و فایده دین نکردی و فایده دین نکنی، در غیر مفسده ایجاد شده، یعنی در خود نماز مفسده نیست، ولی اگر نماز بخونی و فایده دین نکردی اونجا مفسده ایجاد شده. پس اگر که تبعید به خاطر مفسده ای در غیرش باشد یا به خاطر فوت شدن مصلحت غیر باشد، مولا که میگه لا تأکل، مراد مولا این نیست که خوردن مفسده دارد، نه، مراد مولا اینه که اگر الان مشغول خوردن بشی یک مصلحت دیگه از دست رفته است، یا به خاطر فوت شدن مصلحت غیر. پس بنابراین خلاصه، اگر ما قائل بشیم که نهی تبعی داریم و نهی تبعی نهی مولوی هست، لا محال نهی تبعی مولوی مثل نهی استقلالی دال بر فساد هستش. میفرمان بله، ما از بحث راحتیم، ما که میگیم اصلا زد نهی از زد نهی تبعی مولوی نداره، ما از این بحث راحتیم دیگه. نعم لو قلنا، بله اگر بگوییم به ان نهی عن زد لیس نهی مولوی، نهی از زد نهی مولوی نیست، بل هو نهی یقتضیه العقل، بلکه این نهی از زد نهی است که اقتضا میکند او را عقل، اونچنان عقلی که لا یستکشف منه حکم الشرع، کشف نمیشود از او حکم شارع، کما اخترناه فی المسئله، همونطوری که ما در مسئله گفتیم زد نهی مولوی تبعی ندارد، خب فان هذا النهی العقلی لا یقتضی تبعیدا عن المولا، این نهی عقلی مقتضی دور شدن انسان از مولا نمیشود، الا اذا کشف عن مفسده مبغوضه للمولا، مگر اینکه کشف کند انسان از وجود مفسده ای که مبغوض در مولاست در این شیء. و هاذا شیء آخر، این مطلب دیگری است که لا یقتضی حکم العقل فی نفسه، عقل که میگوید الان نماز نخون، نمیتواند حکم کند به اینکه حتما نماز دارای مفسده است. پس اگر حکم، اگر عقل حکم کرد که این نماز دارای مفسده است، شما نمیتونی انجام بدی، الا اگر عقل حکم نکرد ما نهی مولوی هم نداریم، پس انسان نماز خوندنش اینجا اشکالی ندارد. حالا دقت کنید، خلاصه این بحث این شد که پس اگر کسی قائل به فساد عبادت شد، باید دو مدعا داشته باشه. مدعای اول باید بگه امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. مدعای دوم باید بگه نهی دال بر فساد. این دو مدعا رو باید داشته باشه تا بعد در فقه بتونه فتوا بده که این عبادت باطل است و فاسد است. هر کدوم از این دو مدعا که نباشد، این ثمره درش بار نمی شود. یعنی اگر کسی باشه بگه امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، ولی بعد در باب فساد نهی بگه نهی دال بر فساد نیست، خب فتوا میده میگه درسته امر اوف به عهدک نهی از ضد داره، یعنی گویا مولا گفته است لا تصلی، اما نهی داله بر فساد نیست، شما نماز بخون به اشکالی ندارد، فقط معصیت کردی که این نهی مولا را انجام نداده ای. از ثانی ان صحت العباده و تقرب لا یتوقف علی وجود الامر فعلی بها، بل یکفی فی التقرب بها احراز محبوبیت ذاتیه لله. خب تا اینجا این مسئله نتیجه فساد و بطلان بود، اما کسانی که قائل به صحت عمل هستند، اونها هم باید علاوه بر مدعای اولشون یک نکته آخری هم به اون مدعاشون اضافه بکنن. بیان مطلب این است که کسانی که قائل بودند به صحت عبادت میگفتند امر به شیء مقتضی نهی از ضد نمیشه، پس بنابراین ضد ما که صلات باشد نهی ندارد، وقتی نهی نداشت اتیان اون ضد صحیح هست و اون ضد امر عبادی خواهد. می فرمایم برای ترتب این ثمره در این مسئله این مطلب تنها کافی نیست، باید یک مسئله آخر رو هم اضافه در این مطلب ذکر کنیم. برای بیان این مسئله و این قید دو مقدمه که از عبارت خود مرحوم مظفر استفاده می شود عرض کنیم، بعد دیگه مطلب خود به خود واضح. مقدمه اول، در بحث مقدمه واجب خوندیم که در بین علما اختلاف بود، قفت دارد بر امر یا نه توقف دارد بر محبوبیت اون شیء عند المولا. دو قول بود، عده‌ای می گفتن یک شیء وقتی عبادی می شود که امر داشته باشه، عده‌ای می گفتن نه در عبادیت یک شیء نیاز به امر نداریم، بلکه همینقدر اون شیء محبوب مولا باشد انسان می تواند اون شیء رو اتیان. یک مقدمه. مقدمه دوم این است که در مبحث ضد با همه اختلافاتش یک مسئله مورد اتفاق همه اقوال است، ما گفتیم در مبحث ضد مثالش شما امری دارید اوف به عهدک، باید به عهدت وفا کنی، اول ظهر شده یک امری هم دارید سنده، این صلاح ضد وفا به عهد است. خب اختلاف بود، آیا اون اوف به عهدک مقتضی نهی از ضد هست یا نیست؟ اینجا اقوالی است، ولی یک مسئله مورد اتفاق همه علما است و اون مسئله این است که در اون لحظه‌ای که شما امر دارید اوف به عهدک، در اون لحظه اون امر دوم که سله باشد از گردن شما ساقط است، دیگه امر به صلات ندارید، یعنی در اون لحظه صلات امر ندارد. این مورد اتفاق همه است. اختلاف اینه که در اون لحظه صلات نهی دارد یا نهی ندارد. پس مورد اتفاق همه است که با آمدن اوف به عهدک در اون لحظه امر صلات نیست، امر صلات در اون لحظه از انسان ثابت است. چرا؟ چون اگر ثابت نباشد لازمش اجتماع ضده ایناست، لازمش اینه که مولا بگه در همون لحظه هم وفا بینت به عهدت بکن و هم نماز بکن، بین اجتماع بکن. پس امر به صلات ساقط. حالا که امر به صلات ساقط بود، خب اگر انسان این صلات رو انجام بده، این صلات صلاتی است که امر نداره. چطور ادعی میگفتن که این صلات درسته؟ اونا میگفتن صلات نهی نداره. خیلی خوب، ما هم قبول داریم، فرض میکنیم نهی در این لحظه نداره، اما امر، اما این صلات در این لحظه امر هم که نداره، چون گفتیم امرش ساقطه. پس وقتی میتونیم بگیم این صلات صحیح هست که یک نکته دیگه به مدعامون اضافه کنیم، و اون نکته این است که ما قائل بشویم به این که در صحت عبادت نیاز به امر نمی باشن، بلکه صرفاً همینقدر که فهمیدیم این شیء محبوب مولا هست میتونیم این شیء رو انجام بدیم. اگر به این نکته قائل شدیم ثمره داره مسئله، و الا ثمره نداره. چرا؟ به علت این که ما میگیم وفا به عهد امر داره. اگر گفتیم این امر مقتضی نهی از ضد است، خب لازمش اینه که صلات نهی داشته باشه، باطل باشه. هیچ صلات نهی داره، نهی مثلا داله بر فساد است، باطل است. اما اگر آمدیم گفتیم اوصی به عهدک امر هست، ولی امر مقتضی نهی از ضد نیست، این صلات نهی نداره اما امرم نداره، پس باید اضافه کنیم بگیم وقتی این نماز صحیح هست که دو مدعا داشته باشه، یک امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست پس صلات نهی نداره، دوم در صحت صلات فقط محبوبیت کافی است، نیاز به امر نداره. پس در این لحظه صلات امر ندارد ولی محبوب مولا هست، امر ندارد محبوب مولا هم هست، پس من میتوانم این صلات رو اتیان بکنم. و الا اگر گفتیم صلات عبادت توقف دارد بر امر، اینجا باید بگیم اتیان این صلات درست نیست. چرا؟ چون صلات امر نداره، ولو نهی هم نداره اما امر هم نداره، چون امر نداره انسان این صلات رو نمیتونه انجام بده. پس وقتی میتونیم قائل به صحت صلات بشیم که دو مدعا داشته باشیم، یک امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، دوم صحت عبادت توقف بر امر ندارد. مرحوم مذکر میفرمایند ما در باب مقدمه عبادت گفتیم صحت عبادت توقف بر امر ندارد، همینقدر که کشف کنیم این شیء محبوب مولا هست میتونیم این شیء رو به قصد قربت انجام بدیم. از ثانی ان صحت العباده و تقرب لا يتلطف على وجود الامر الفعلي بها. شرط دوم این است که ما قائل بشیم صحت عبادت و تقرب توقف ندارد بر وجود امر فعلی به اون عبادت، بل یکفی فی تقرب بها، بلکه کافی است در تقرب به اون عبادت احراز محبوبیت اون عبادت، محبوبیت ذاتیش برای مولا. و الا لم یکن هناک امر فعلی بها لمانعه، ولو امر فعلی هم به خاطر مانعی در ما نحن فی نباشد، اما همین که این شیء محبوب مولا باشد میتونیم ما این صلات رو انجام بدیم. اما اذا قلنا، اما اگر قائل شدیم به ان عبادیت العباده، به این که عبادیت عبادت محقق نمی شود الا اذا کاند مأمورن بها به امر فعلی، مگر وقتی که این عبادت امر فعلی داشته باشد، فلا تظهر هذه الثمره ابدا، پس این ثمره اصلا ظاهر نمی شود. چرا؟ چون وقتی صلات امر نداشت، چه ما بگیم نه یا ضد هست، چه ما بگیم نه یا ضد نیست، این صلات باطله چون امر نداره. لأنه قد تقدم، به خاطر اینکه گذشت، ان ضد العبادی، ضد عبادی چه مندوب باشد، از هر یک از اون چهار قسم باشه، چه مندوب باشد، چه واجب باشد، واجبن باشد، واجب اقل و اهمیتن باشد که قسم دوم بود، یا واجب موسع باشد که قسم سوم بود، یا واجب مخیر باشد، لا یکون معمورن به فعلا. اگر ما قائل شدیم بیم که عبادت نیاز به امر داره، خب طبیعی است که این زد دیگه مأمورون به نیست، این امرش ساقط شده. چرا؟ لمکان المزاحمت بین الامرین، چون این دو امر با هم مزاحمن. معنا نداره مولا در یک لحظه به ما بگه هم وفا به دینت کن و در همون لحظه هم نماز بخون. پس امر به نماز چون اهمیتش کمتر از نماز اول وقت از اون اداء دین، امر به نماز در اون لحظه ساقط میشود. وقتی امر به نماز ساقط شد، صلات امر نداره. و مع عدم الامر به، با عدم امر به اون صلات، لا یقع عبادتا صحیحه، صلات عبادت درست واقع نمیشود. و این قلنا بعد من نهی عن الزد، ولو ما بگیم امر به شی مقتضی نهی از زد نیست، اما بازم چون صلات امر نداره صحیح نیست. و الحق هو الاول، فرمان حق قول اول است، ای ان عبادیت العباده، عبادیت عبادت، لا تتوقف لا تتوقف على تعلق الامر بها. در بحث مقدمه واجب اینو گذشت، عبادیت عبادت توقف ندارد بر تعلق امر به او فعلا، بل اذا احرزه، بلکه هر وقت احراز شد که اون عبادت محبوبتون فی نفسها للمولا، عبادت محبوب است فی نفسها برای مولا، مرغوبتون در این مرغوب مولاست، فانه یصح التقرب بها الیه، صحیح است تقرب به اون عبادت به سوی مولا. و الا لم یامر بها فعلا لمانعه، ولو مولا امر نکند به اون عبادت به خاطر مانعه. چرا؟ لانه کما اشرنا الی ذلک فی مقدمه الواجب، به خاطر اینکه چون که در بحث مقدمه واجب اشاره کردیم، یکفی فی عبادیت الفعل ارتباطه بالمولا. ما در باب مقدمه واجب گفتیم در عبادی بودن فعل امر لازم نیست، کافی است در عبادیت فعل ارتباطش به مولا، ولی اتیان بهی متقربا بهی الی، و آوردن این عبادت را، آوردن این فعل را متقربا به الی المولا، مع عدم ما یمنع من التعبد به. اینجا بعضی از کتابا عدم نداره، اگر نداره اضافه بفرمایید، مع عدم ما یمنع من التعبد به من کونه. بله، میفرمایند که ما در بحث مقدمه واجب گفتیم که کافی است در عبادیت فعل ارتباط او به مولا و آوردن اون شیء را متقربا به مولا، با عدم چیزی که منع کند از تعبد به اون شیء. در بحث مقدمه واجب اشاره کردیم که ما عملی را میتونیم قربتاً الالله انجام بدیم که مانع از تعبدش نباشه، شرب خمر از تعبدش مانع داریم، نمیتونیم بگیم شرب خمر را انجام میدیم قربتاً الالله. همینقدر فهمیدیم یک چیزی محبوب مولا هست، مانعی از تعبدش نبود، میتونیم اون شیء رو به عنوان محبوب مولا، به عنوان مأمور به مولا انجام بدیم، به عنوان تقرب به مولا انجام بدیم، ولو که اون شیء امرم نداشته باشد. کافی است در عبادیت فعل ارتباطش به مولا و اتیان به متقربا به اون مولا، با نبودن چیزی که منع کند از تعبد به اون شیء. من کونی چی داره بعد؟ من کون تصور شما اینجا، بله، من کون فعله تشریعا. حالا میفرمایند مانع از تعبد چیه؟ از بودن فعل او تشریع. بعضی از افعال هست که موجب تشریع میشود، شما عمل واجب رو به عنوان مستحب انجام بدید، عمل مستحب رو به عنوان واجب انجام بدید، اینها باعث تقرب به مولا نمی شود. او کونی منهیان ان، یا یک عملی نهی داشته باشد، ولی شما با این که نهی داره قربتا الی المولا و قربتا الی الله انجام بدید، نه. ولا تتوقف عبادیته علی قصد امتثال الامر. خلاصه می فرمایم ما در باب مقدمه واجب گفتیم که توقف ندارد عبادیت فعل بر قصد امتثال امر، نیازی نیست در بحث عبادیتش یه قصد امتثال امر کنیم، نیازی به امر نداره، همینقدر محبوب مولا باشد کافی است. کما مال الیه صاحب الجواهر قدس سره، همونطوری که فقیه متتبع مرحوم صاحب جواهر میل به این قول دارن. مرحوم صاحب جواهر میفرمایند در عبادیت شیء نیاز به قصد امتثال امر هست، و ظاهرا در تمام 40 چند جلد جواهر، در جلد نهم در صفحه حدود 160 اونجاها، در بحثی که می‌فرمایند در نیت نماز، ما در نماز نیاز به نیت داریم یا نه، نیت یعنی چه، مرحوم صاحب جواهر بعد از چند صفحه بحث میل به این مسئله پیدا می‌کند، و در حقیقت شاید از ظاهر عبارتشون اینجوری استفاده می‌شود که در عبادیت یک شیء قصد امر لازم است. پس این کما مال الیه صاحب الجواهر، نه به این قول ایشون که لا تتوقف، بلکه به این توقف، مال به این توقف صاحب جواهر، ایشون خودشون میفرمایند توقف ندارد عبادیت اون فعل بر قصد امتثال امر، چنان که میل پیدا کرده است به این توقف صاحب جواهر. صاحب جواهر در جلد نهم جواهر فرموده است که عبادیت امر نیاز به قصد امر، عبادیت شی نیاز به قصد امر دارد. پس خلاصه نتیجه مطلب تا اینجا این شد که مرحوم مظفر می‌فرمایند کسانی که قائل به صحت عبادت هستند باید سوای مدعای قبلیشون یک مدعای آخری هم به حرفشون اضافه کنن، یعنی با دو مدعا این نتیجه رو میتونن اثبات بکنن. مدعای اول بگوین امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، پس صلات نهی نداره. از این طرف گفتیم اجماعا صلات امر هم نداره، پس باید برای صحت این صلات یک مدعای دوم هم داشته باشن که اون مدعای دومشون اینه که عبادیت یک شیء نیاز به امر نداره. مبحث بعدی میفرمایند که مرحوم محقق ثانی، مرحوم محقق کرکی که از فقهای بزرگ شیعه هستند، ایشون فرمودن ولو این قید رو اضافه نکنیم در یک صورت ثمره دارد. یعنی ما در یک صورت میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، صلات هم امر ندارد، احتیاج به امر هم داره، ولی با این که امر ندارد این صلات درسته. خب این مطلب مهمی است که بعدن حالا این دو سه خط چی بخونیم بعد هازا و قد یقال فی المقام، میفرمایند مطلب تمام همینه، اما گاهی گفته می شود در اینجا نقلا عن المحقق الثانی که نقل شده از مرحوم محقق کرکی تقمده الله به رحمته ان هذه الثمره تذهب، مرحوم محقق کرکی فرمودند این ثمره ظاهر می شود حتی با قول به توقف عبادت در تعلق امر. میفرمایند ولو قائل بشین که عبادت نیاز به امر داره، صلات هم اینجا امر نداره، ولی بازم همین عبادت درسته، ولیکن ذالک فی خصوص تزاحم، لیکن در یک مورد از اون چهار مورد است، ولیکن این نتیجه در خصوص تزاحم بین دو واجب موثق و مزیق و نحو این هاست دون تزاحم بین اهم و مهم مزیق. پس بنابراین مرحوم محقق ثانی می فرمایند در یک صورت ولو ما این قید رو اضافه نکنیم ثمره وجود دارد. بیان مطلبیشون سیاتی می شود.